است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. انفجار یک کپسول گاز در اسرائیل شماری کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. باراک اوباما با فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان دیدار و گفتگو کرد. من گزارش حاکی از بازداشت منصوره بهکیش که از مادران عزادار پارک لاله است. پلیس اسرائیل اعلام کرد انفجار در یک ساختمان 4 طبقه در شهر ساحلی نتنیا دست کم 3 کشته و حدود 30 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته سخنگوی پلیس اسرائیل، انفجار مذکور لحظاتی پس از نیمه شب جمعه به وقوع پیوسته است. پلیس میگوید انفجار یک کپسول گاز عامل این حادثه بوده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه با ژنرال دیوید پتراوس فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها در این دیدار گزینه‌های گوناگونی در خصوص نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه ژوئیه مورد بررسی قرار گرفت. به گفته جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در این دیدار که با حضور یک گروه متشکل از اعضای شورای امنیت ملی آمریکا انجام گرفت، ژنرال پتراوس گزینه‌های گوناگونی را در خصوص تعداد سربازان آمریکایی که در مراحل مختلف افغانستان را ترک می کنند مطرح کرد. ایالات متحده در حال حاضر حدود 100 هزار سرباز در افغانستان دارد. ایالات متحده آمریکا ایمن الظواهری رهبر جدید گروه القاعده را تقلیدی کمرنگ از اسامه بن لادن توصیف کرد و هشدار داد الظواهری نیز باید منتظر سرنوشتی چون اسامه بن لادن باشد. در همین حال رابرت گیست وزیر دفاع آمریکا گفت الظواهری در نقش جدیدش به عنوان رهبر القاعده با چالش‌های بسیاری روبرو خواهد شد. گیست گفت الظواهری از جذبه بن لادن برخوردار نیست و مانند او در مسائل عملیاتی گروه القاعده درگیری تنگاتنگ نداشته است. وبسایت وابسته به گروه القاعده روز پنجشنبه اعلام کرد ایمن الظواهری دستیار ارشد اسامه بن لادن رهبر این گروه را در دست گرفته. مدت هاست که گمان می رود از الظواهری در نقاط مرزی بین افغانستان و پاکستان مخفی شده و ایالات متحده برای هر گونه اطلاعات که منجر به دستگیری او شود 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی 3 فرد متهم به تجاوز جنسی به چند زن در خمینی شهر اصفهان هنگام خروج از ایران در حومه زاهدان دستگیر شدند. به گزارش ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی علی طاهر جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه به این خبرگزاری گفته این افراد قصد داشتند به صورت قاچاق از مرز زمینی ایران را ترک کنند. به گفته این مقام انتظامی جمهوری اسلامی این افراد با نام‌های اصغر 19 ساله، عباس 26 ساله و رجب علی 27 ساله دارای سوابق پیشین نزاع اخلال در نظم عمومی و حمل مواد مخدرند و متهمند که چندی پیش در یکی از باغ‌های خمینی شهر به چند زن در حضور همسرانشان تجاوز کردند. گزارش‌های دیگری حاکی از بازداشت منصوره بهکیش یکی از مادران عزادار پارک لاله است. بر پایه این گزارش‌ها خانم بهکیش روز 22 خرداد در خیابانی در تهران بازداشت و در زندان اوین به سر می‌برد. 6 عضو خانواده بهکیش از جمله زندانیان سیاسی بودند که در کشتار تابستان 67 در ایران اعدام شدند. جورج پاپاندرو نخست وزیر یونان امروز جمعه ترکیب کابینه جدید خود را اعلام می کند. پاپاندرو با اوجگیری نگرانی ها در خصوص بحران اقتصادی یونان و همچنین با امید به جلب رضایت مخالفانش اعلام کرده بود با ایجاد تغییراتی در دولتش تلاش خواهد کرد از مجلس رأی اعتماد بگیرد. و شورای بهداشت جهانی مستقر در آمریکا برادران علایی را برنده جایزه جاناتان من برای حقوق بشر و بهداشت جهانی اعلام کرد. این جایزه 10,000 دلاری به خاطر یک دهه فعالیت‌های آرش و کامیار علایی در کمک به بیماران مبتلا به ایدز در ایران به آنان تعلق گرفته است. در ساعت 14:04 به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا ساعتی دیگر و خبرهای دیگر با رادیو فردا بمانید.
نگاه تازه.
3, 2, 1. سلام، محمد زرقامی هستم
و من هم محمد رضا کاظمی.
در یک برنامه ویژه از مجموعه برنامه‌های نگاه تازه در کنار شما هستیم.
آره دیگه، ویژه است. چرا گفت دیگه محمد؟ 3, 2, 1، یعنی 3, 2, 1 و تمام. لو بدیم؟
آره دیگه بالاخره باید بگیم دیگه.
باید بگیم. عزم به حضورتون که ما سه تا برنامه دیگه براتون درست میکنیم و بعد از اون دیگه این دفتر به پایان میآید
و نگاه تازه برای همیشه بسته میشه و خداحافظی با نگاه تازه خواهیم داشت، یعنی خداحافظی میکنیم با نگاه تازه.
برای همین سعی کنید که این سه هفته هر چقدر وقت دارید برای ما بذارید و گوش بدید به برنامه هامون و هر نظر و پیشنهادی هم که دارید برامون بفرستید، دیگه آخرین فرصت هاست. بعد از اونم من دیگه در رادیو فردا نخواهم بود متاسفانه، ولی محمد هست، پیام رو به من انتقال میده. نه محمد؟
آره من هستم، ولی پیام رو این که بهت انتقال بدم دیگه وقتی نگاهت از این تضمینی در کار نیست.
باشه خیلی خوب، به هر صورت بریم پس در مورد موضوع این هفته برنامه هم صحبت کنیم. این بودو.
همونطوری که شنیدی این هفته پیش یه برنامه تاریخی براتون داشتیم و به در اصل ریشه آریایی ها پرداختیم که آریایی ها کی هستن، کی بودن، از کجا اومدن و به هر حال موارد متناقضی که تو تاریخ در موردشون بیان شده و دیگه چیزا...
آیا چنین قومی وجود داشتن، آره یه قوم واحدی بوده به نام آریایی یا نه. خلاصه شنیدید نظرات مختلفی هست و همه کارشناسان با اون چیزی که برسات خیلی در ایران فکر میکنن موافق نیستن. این هفته هم باز یه خود ادامه اون موضوع رو خواهیم داشت، یعنی به این ترتیب که یکم میریم بیشتر به ایران میپردازیم، به دوره
این دفعه آره به دوره ای که خیلی ها دوستش دارن و خیلی ها هی ازش وام میگیرن، دوره هخامنشیان.
ولی نکته جالبی که وجود داره اینه که اصلا ما ایرانی ها تا 100 سال پیش حدودا اصلا خبر نداشتیم که چنین سلسله‌ای وجود داشته، چنین پادشاهایی وجود داشتن و اطلاعات تاریخی در مورد اینها حتی پیش از اسلام، یعنی در دوره ایران باستان، در دوره باستان هم از بین رفته بود اطلاعات.
توی این برنامه دوتا مهمون داریم، یک مهمون ایرانی داریم و یک مهمون غربی،
یعنی آلمانی هستش،
آلمانی اروپایی حالا. و
البته اون مهمون ایرانی اونم در یک دانشگاه غربی تدریس کرده و الان البته بازنشسته شده.
بله، آقای نصرت الله رستگاری، ایرانشناس و کارشناس شاهنامه، معاون سابق مدیر مؤسسه ایرانشناسی آکادمی علوم اتریش، مهمون اول ماست.
حالا چرا شاهنامه؟ به خاطر اینکه اون اطلاعات تاریخی که پیش از این تحقیقاتی که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، یعنی 150 سال گذشته انجام شد و باعث شد که ما اطلاعات پیدا کنیم در مورد هخامنشی‌ها و اینها، تا پیش از اون تاریخ نگاری ایرانی مبتنی بر اطلاعاتی که از کتاب‌های مثل شاهنامه اومده بود. یعنی میگفتن اولین پادشاه ایران کیه، کیومرث، بعد همینطوری ادامه پیدا میکنه و بعد نمیدونم این سلسله های پیشدادیان و کیانیان و از این حرفا. ولی خب اینا همش بیشتر افسانه‌ایه، خیلی دقت تاریخی نداره، یه چیزایی میتونه توش باشه. فکر کنم بیشتر بریم بشنویم از آقای رستگاری. دکتر رستگار، ظاهرا تا اواخر دوران قاجار، پیش از اینکه باستان شناسان اروپایی بیان ایران و مدارک و اسنادی پیدا کنند درباره دوران ایران باستان، تاریخی که از ایران باستان در ایران در کتاب‌های تاریخ تعریف می‌شد برای مردم، چیزی جز یعنی مخلوطی بود با افسانه، درسته؟
تا اندازه‌ای البته میشه گفت مخلوطی بود با افسانه، چون افسانه‌ها گاهی خودشون جنبه تاریخی پیدا می‌کنن. در ایران البته سنت تاریخ نگاری سابقه بسیار طولانی داره و صور مختلفی هم داره، یعنی از سنگ نوشته‌ای که از دوران هخامنشی به جا مونده تا آثار و بناهای باستانی و کارهای که باستان شناسا اغلب کشف کردن و بیرون آورده از زیر زمین. منتها اطلاع از این سنگ نوشته‌های مثلا دوره هخامنشی و اینا، همونطوری که خودتون فرمودین، وقتی عملا برای ایرانی‌ها روشن شد که تونستن خط میخی رو کشف کنن یا خط اوستایی رو بخونن، که این همونطوری که گفتین از اواسط قرن 18 هم شروع میشه، در قرن 19 هم دیگه تقریبا قسمت‌های زیادی از این سنگ نوشته و لوح ها و اینا آگاهی پیدا کردن که از این طریق اروپایی‌ها به ایران منتقل شد. قبل از اون برمیگرده به اون چه روایاتی که هم به صورت تاریخی که به اصطلاح فصل از طبری شروع میشه تا به صورت‌های حماسی و داستانی که در خدای نامه گردآوری شد رو در دوران خسرو پرویز و بعدا همین متون آمد و بعروی ترجمه شد یا به فارسی امروز ما در اختیار فردوسی قرار گرفت تونه شاهنامش بنویسه و قسمت‌های از همون تاریخ گذشته دوران پیش از اسلام هم در شاهنامه بوده، بخصوص بخش دوران ساسانی.
خب آقای رستگاری، این افسانه ها و اساطیری که مثلا تو شاهنامه نقل شدن تا چه حد با تاریخ علمی مطابق هستند؟
اساطیر ما هنوز به طور کامل بررسی نشدن، در دست بررسی است و سعی میکنن مثلا از داستانهایی مثل داستان فریدون یا کیکاووس یا کیخسرو بررسی کردن. حتی یه رساله دکتران در فکر کن دانمارک نوشته شد توسط یه آقای دانمارکی که رفت مقایسه کرد این داستان ها و روایتی که در شاهنامه اومده با روایتی که در زبانهای یونانی هستش. و الان هم در وین یک پروژه خیلی مفصلی هست که آقای پروفسور منفرد مایرهوفر حدود 30 سال پیش اینو در آکادمی علوم اتریش این پروژه رو بنیانگذاری کرد تحت عنوان نامنامه ایرانی و اونجا در تمام روایات کتبی که در دنیا به دست آورده، من جمله یونانی باستان، من جمله بسیار در روم باستان، اونجا دنبال اسامی گشتن که اینا مربوط میشه به دوران فرض کنین هخامنشی که در اون روایات غیر ایرانی هست نامی هایی. ولی خود ما، من به جز در تاریخ گزیده حمدالله مصطفی که به اسم کوروش برخوردم و بعدش تحقیق کردم دیدم این از روایات عبری گرفته، به اونجا یاد میکنه که مثلا کوروش یهودیان از بابل آزاد کرد و به سرزمینشون رسوند. و در کل ما جز آنچه در شاهنامه اومده یا در کتاب های پیش از اون به جمله در طبری که به بخش ساسانی هم توجه داشته چیز مفصلی نداریم، ولی در خود شاهنامه این مبحثی که اشاره کردم مربوط به اساطیر ایران هست. درست در 13 کتاب اول شاهنامه از کتاب کیومرث که شروع میشه تا پایان کیخسرو همه این مربوط میشه به دورانهای بسیار دور و من در مقالاتم نشون دادم که حتی نحوه نگرش فردوسی به این مسائل به صورت به اصطلاح یک نوع شکل تطوری بوده. از جوامع اولیه تمدن بشری شروع میکنه که در غار بودن، هنوز پوشش نداشتن مثلا در کیومرث و در عهد حجر هستن، تا دوران هوشنگ فلز کشف، آتش کشف میکنه، بعدش فلز رو استخراج میکنه و ابزارهای فلز، یعنی دوران فلز هستیم. و به تدریج در کتابهای بعدی شاهنامه، اینم 850 سال قبل از داروین، داره نشون میده چطور جوامع بشری از ابتدای ترین صورت خودش به صورتهای روستایی و شهری و کشوری و چند ملیتی تحول پیدا میکنن. این نکته مهمی در شاهنامه است. بنابراین اون بخش اساطیری ما که در ذهن عموم ایرانیان هم بوده شده جایگزین تاریخ مثلا علمی ما، که ما از در همین شاهنامه من تقسیم کردم به 3 دوره: دوره اساطیری کتاب اول تا 13 و از کتاب 14 کتاب کشتاس پس که زردوش به عنوان شخصی تاریخی در اون کتاب مطرح میشه به دین خودش اعراب میکنه که حدودا برمیگرد به 1000 سال قبل از میلاد. از اونجا تا پایان آخرین بخش این که دارا باشه این بخش نیم تاریخی گذاشتم، این از کتاب 14 تا کتاب 19 با کتاب اسکندر و بعد از اون اشکانیان و بعد از اون ساسانیان ما وارد بخش تاریخی شاهنامه میشیم. در نتیجه از دوران ساسانی اطلاع بیشتری داریم، هرچند اون اطلاعاتی که در شاهنامه اومده در مورد مدت یا طول حکومت یک پادشاه گاهی تضاد داره با نتایج تحقیقات امروز، اما در طول تاریخ برای ذهن ایرانی ها اگر آثار تخت جمشید می دیدن هم این نام تخت جمشید برمیگرد به بخش اساطیری. این بخش اساطیری ما اسم جم مثلا در شاهان هخامنشی نیست، ولی اسمش که در سانسکریت هم آمده یاما در فارسی جم، اینا برمیگرد به دورانهای پیش از هخامنشی.
نصرت الله رستگاری بود، ایرانشناس و کارشناس شاهنامه. خب بر صورت همونطور که گفتم اطلاعات تاریخی که ایرانی‌ها داشتن بیشتر برگرفته از کتابایی بود مثل شاهنامه
که بیشتر اطلاعات اساطیریه.
آره، فقط هم البته این مطالب توی شاهنامه نیست، توی کتابی مثل تاریخ طبری هم هستش. به هر صورت به واسطه پژوهش‌هایی که اروپایی‌ها انجام دادن توی 150 سال گذشته ما پی بردیم به این که آره یه سلسله‌ای بود،
سلسله‌ای وجود داشته تحت عنوان هخامنشیان
و خلاصه تبدیل شد به غرور ملی خیلی
ما ایرانی ها. البته بیشتر پادشاه‌هاشون غرور ملی ان دیگه، کوروش و داریوش و
آره دیگه. حالا یه استاد دیگه هم هست مهمون برنامه‌مون که میریم باهاش حرف می‌زنیم، پروفسور رودیگر شمیت. این یکی از زبانشناس‌های برجسته آلمانی هستش که یعنی ایرانشناس در واقع و کارشناس زبان‌های هند و اروپایی، خیلی آدم باسواد و مشهوری هستش و الان البته سن و سالی ازش گذشته و بازنشسته شده، ولی خب این افتخار رو داد که با ما
صحبت
کنه.
خب بریم سراغ آقای رودیگر شمیت. آقای اشمون، چطوره که کسی با وجود بناهایی مثل تخت جمشید و پاسارگاد و غیره بیش از 2000 سال از وجود سلسله هخامنشیان با خبر نبوده؟
Das war alles verwüstet und durch Sand überdeckt, da waren ja Meter hohe.
همه این بناها ویران و زیر شن مدفون شده بودند. چندین متر شن ویرانه های این بناها رو پوشونده بود. این مطلب دست کم در مورد بخش بزرگی از تخت جمشید یا پاسارگاد صدق میکنه. از سال 1931 میلادی باستانشناسا به سرکردگی باستانشناس آلمانی ارنست هرتزفلد این بناها رو از زیر خاک خارج کردند. البته هزینه این اکتشاف رو مؤسسه شرق شناسی شیکاگو پرداخت کرد.
البته هخامنشی‌ها ظاهراً در همون دوره پیش از اسلام به فراموشی سپرده شده بودند و کسی از اونها خبر نداشته.
یونانی ها که با هخامنشی ها جنگیده بودند از وجود این سلسله با خبر بودند. مورخ های یونانی در این باره مطلب نوشتند.
ولی ظاهراً ساسانیان هم از وجود هخامنشی ها خبر نداشتند.
ساسانیان و حتی پیش از اونها یعنی اشکانیان و جانشینان اسکندر مقدونی یعنی سلوکیان هخامنشیان رو کم و بیش فراموش کرده بودند. گرچه ساسانیان تا حدودی خودشون رو جانشینان هخامنشیان می دونستن، ولی این حرف بر سنت هایی مبتنی بود که به صورت شفاهی نقل شده بودند. در مجموع می تونیم بگیم که آگاهی از تاریخ پادشاهی هخامنشیان کم و بیش از بین رفته بود. دلیلش هم این بود که از این دوره منابع زبانی باقی نمانده بود. دانش خط میخی که هخامنشی ها برای نوشتن بر روی کتیبه هاشون استفاده میکردن خیلی زود، احتمالاً کمی پس از سرنگونی هخامنشی ها، به فراموشی سپرده شد. سرانجام از سال 1802 میلادی دانشمندا کم کم موفق به رمزگشایی این خط شدند. نخستین تلاش های موفق در این زمینه توسط زبانشناس آلمانی اهل گوتینگن یعنی گورگ فریدریش گروتنفند انجام شد.
آقای رودیگر، باستانشناسا با حفاری هایی که اوایل قرن 20 یعنی حدود 80 سال پیش در تخت جمشید و پاسارگاد انجام دادن چه چیزهایی پیدا کردن؟
تا حتما دی پالست دارد زم تایل از دی فوندامنت دی ریلیفز.
در این حفاری ها کاخ ها یا در واقع فونداسیون کاخ ها، نقش های برجسته، بقایای ستون ها و دیوار ها و همچنین تعداد زیادی کتیبه کشف شد. تا پیش از اون تنها تعداد کمی کتیبه کوچیک پیدا شده بود، ولی در حفاری های اوایل قرن 20 به ویژه در کنار دیوار جنوبی کتیبه های بزرگی کشف شدند. باستانشناسا همچنین دو لوح طلایی و نقره‌ای پیدا کردند که از داریوش هخامنشی به جا مونده. نمونه مشابه ولی سبکتر این لوح‌ها در همدان یا همون حکمتانه در پی ساختمان مورد استفاده قرار گرفته. در همدان همچنین سنگ نبشته‌ای پیدا شد که از خشایارشا به جا مونده. یکی از این سنگ نبشته‌ها خیلی بزرگه و حاوی 60 سطر به زبان فارسی و خط میخیه که در اون ماجرای تاجگذاری خشایارشا تعریف میشه. در تخت جمشید همچنین در دامنه کوه دو سنگ نبشته در کنار دو قبر پیدا شد که این قبرها احتمالاً به اردشیر دوم و سوم هخامنشی تعلق دارند که تو قرن چهارم پیش از میلاد حکومت می‌کردند. یکی از این سنگ نبشته ها شبیه سنگ نبشته آرامگاه داریوش در نقش رستمه که در اون 30 نفر در حال حمل تخت پادشاه هستند. این 30 نفر نماینده های ملت های مختلفی هستند که تو قلمروی هخامنشی ها زندگی می کردن و نامشون به 3 زبان نوشته شده.
تو تخت جمشید کتابی هم پیدا شده؟ اصلا کتابی وجود داشته؟
Davon wissen wir überhaupt nicht. Es hat sicherlich Papyri und Urkunden auf Leder bzw. Pergament gegeben.
ما در این باره هیچ اطلاعی نداریم. قطعا کاغذهای درست شده از پاپیروس یا اسناد و مدارک تهیه شده از پوست حیوانات وجود داشته. البته خط این نوشته ها طبیعتا خط میخی نبوده، چون خط میخی فقط برای حک کردن بر روی اجسام سخت درست شده بود. روی پاپیروس یا پوست حیوانات باید از خط آرامی که یک زبان سامیه استفاده می شد. زبان آرامی در دوره هخامنشیان زبان امور اداری دربار بود. نشانهایی از این زبان به صورت جزئی در تخت جمشید پیدا شده، از جمله بر روی ظرف و ظروف غذا. در تخت جمشید البته هزاران لوح گلی هم کشف شده که اطلاعات مربوط به امور اقتصادی یا به عبارت دیگه اطلاعات مربوط به حسابداری و جیره‌بندی غذا برای کارمندان یا مهمانان به زبان ایلامی ثبت شد. زبان ایلامی نه از گروه زبانهای هندواروپایی و نه از زبانهای سامی. تا کنون هیچ زبان همخانواده‌ای با زبان ایلامی پیدا نشده. مردمی که از هزاره سوم پیش از میلاد، یعنی حدود 5000 سال پیش در منطقه شوش و ایلام زندگی می کردن، به این زبان حرف می زدن. ظاهراً ایلامی ها پیش از پارس ها بر بخش هایی از منطقه فارس هم تسلط داشتند. پارس ها یا همون هخامنشیان بعداً زبان ایلامی رو به عنوان زبان اداریشون انتخاب کردند. برای همین کتیبه های هخامنشی اغلب به 3 زبانه، اول فارسی باستان، دوم زبان ایلامی و زبان سوم زبان بابلی، یعنی زبان مردم بابل و سومر.
Und die dritte Sprache ist das babylonische, die Sprache Babyloniens und Assyriens.
محتوای اصلی و مطلب اصلی که روی کتیبه‌های دوره هخامنشی نوشته شده چی بودن؟
Das ist ganz unterschiedlich. Die meisten Inschriften, die wir haben, sind Bauinschriften.
روی اکثر کتیبه ها یک سری جملات کلیشه‌ای هست که الان بهش اشاره می کنم، ولی غیر از اون اغلب نوشته شده که شاه فلان کارها رو انجام داده، و اما کلیشه ها شامل نام، القاب و گاهی هم نام اجداد پادشاهه. یک جمله‌ای که تقریبا تو تمام کتیبه ها تکرار میشه ستایش اهورامزداست. گفته میشه که خداوند بزرگ اهورامزداست که این زمین را آفریده، آسمان را آفریده، انسان را آفریده، شادی را آفریده و داریوش یا خشایارشا را پادشاه کرد.
از لوح‌های گلی کشف شده تو تخت جمشید میشه چیزی درباره رسم و رسوم مردم اون زمان، مثلا در مورد غذاهایی که می‌خوردن یا چیزهای دیگه فرهنگی، اطلاعاتی پیدا کرد؟
Nein, eigentlich sehr wenig. Also was Essen und Trinken und dergleichen angeht.
نه، خیلی کم. درباره عادات غذایی اطلاعات بسیار کمی میشه از لوح‌های گلی به دست آورد. فقط میشه فهمید که شراب، آبجو، آرد و انواع مختلف غلات میان افراد تقسیم می شده، ولی به جزئیاتی در این مورد اشاره‌ای نشد. از لوح‌های گلی برای مثال میشه اطلاعاتی رو درباره صنعتگرا به دست آورد. مثلا نوشته شده که فلان مقدار آذوقه در اختیار فلان صنعتگر مصری قرار گرفته. در شوش کتیبه‌ای پیدا شده که توی اون دقیق توضیح داده شده که چه مصالحی برای ساخت کاخ پادشاه مورد استفاده قرار گرفته، این مصالح از کجا تهیه شده و چه کسی با این مصالح کار کرده. این کتیبه نشون میده که افرادی از سرتاسر قلمرو تحت تسلط هخامنشی‌ها تو این کار مشارکت داشتند. مصری‌ها، مات‌ها، افرادی از منطقه باختر و آسیای صغیر و غیره. اطلاعات کتیبه نشون میده که چوب سرو از لبنان احتمالاً برای ساخت سقف کاخ به شوش آورده شده و کار حمل و نقل رو یونانیان و کاریایی‌ها انجام دادن. لوح‌های گلی همچنین شغل‌های مختلفی که زن‌ها تو اون زمان بر عهده داشتن رو نشون میده که در قبال کارشون جیره غذایی دریافت می‌کردند. جالبه که جیره‌های غذایی تا حدود زیادی طبقه بندی می‌شدن، یعنی مردها از زن‌ها جیره بیشتری دریافت می‌کردند، مردهای مسن‌تر بیشتر از جوان‌ترها و بچه‌ها و زن‌ها، و به همین ترتیب که نشون میده یک سیستم اداری دقیق و هوشمندانه تو اون زمان حاکم بوده.
Das ist also eine ganz ausgeklügelte, sehr ins Detail gehende Verwaltung offensichtlich gewesen.
رودیگر اشمیت،
استاد بازنشسته آلمانی، کارشناس ایران باستان و زبانهای هند و اروپایی بود. خب
اینم از برنامه هخامنشیان و تاریخی ما.
آره دیگه
شمارش معکوس دیگه آغاز شده برای یه پایان.
دو برنامه دیگه با شما خواهیم بود.
در برنامه های بعدی میخواییم به پشت صحنه یه نگاه تازه سر بزنیم.
آره دیگه، حتما با ما باشید. شاید خوشتون اومد، هر نظر و پیشنهادی هم دارید. دو هفته وقت دارید که ابراز کنید. میریم سراغ پیام های شما. ایمیل هایی که دریافت کردیم از
ارسام
هست، بالاخره فکرم درست گفتیم. مهران شورجی از تهران،
رضا
شعبان و عبدال از تبریز،
فرید
که گفته البته اسم مستعارشه،
و علی رضا.
دو تا تلفن هم من لابلای این تلفن ها بیشتر پیدا نکردم، نمیدونم، امیدوارم که کسی از قلم نیفتاده باشه. یه راننده هست از اصلویه،
و احمد شنونده نابینامون از شوشه دانیام.
با ما تماس بگیرید، ایمیل بزنید به ما jawanan@radiofarda.com
و 2042021124114 شماره تماس ماست،
و فیسبوک ما هم هنوز چند هفته‌ای در اختیارتون هست. facebook.com/nigah.taze.
توی ساعت ششم این هفته درباره کارنامه دو سالی جنبش سبز صحبت میکنیم و گزینه‌های پیش رو. یک ساعت زنده با حضور شما و علی مزروی از چهره‌های شاخص اصلاحات، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما عدد 6@radiofarda.com.